أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. وجه پنجم، جهت پنجم از جهاتی که در مورد کنز درش بحث میشه راجع به مالکیت کنزه تا واجب باشد خمس. ببینیم کی مالکه. آیا مطلقا کسی که گنج رو پیدا کرد، کشف کرد، تصرف کرد مالک میشه و واجب است براش خمس، یا نه مطلقا نیست، در بعض صور مالک میشه اون کسی که واجده کنز؟ این بحث عرض کنم که طبع اولیه بحث در مورد کنز این است که ما بحث کنیم در وجوب خمس، چون میگیم یکی از موارد سامرکم هفتگانه که خمس درش هست کنزه. پس ما باید بحث کنیم که کنز چه موقع عرض کنم که واجب میشه خمس، چه مقدار، حد نصابش چقدره. در این جهت باید بحث کنیم، وجوب خمس در حکم باید بحث کنیم. اما در ملکیت کنز کی مالک میشه، چه جور مالک میشه، اون محل بحث ما نیست. بحث ما در وجوب خمسه. خمس به کنز تعلق میگیره، مثل در معدن میگیم معدن واجب است درش خمس، کسی که تصرف کرد استخراج کرد باید خمس بده. اینجا ما باید در وجوب خمس صحبت کنیم. ولی فرقی که کنز با معدن یا قوس و امثال اینها دارد این است که در کنز مسبوق به ید شخصی است. تعریف کردیم کنز رو، گفتیم المال المذخور، یک کسی اومده این مال رو ذخیره کرده، پس مالک داشته. در معدن اینجور نیست. معدن در زیر خاک تو زمین خودش تکوین پیدا میکنه، کسی مالکش نیست. یا قوس مثلا چیزی که تو دریا جواهرات ریخته شده تو دریا از مثلا سالهای قبل و دیگه علاقه مالی ملک و مالک دیگه درش نیست، اینا تقریبا اعراض کردن رفتن، دیگه امکان براش نبوده تصرف بکنن، دیگه مثل همون مالیست که لاید علی. اما در اینجا میگیم الکنز المال المدفون، مالیست که دفن شده. پس یک کسی اومده این مال رو ذخیره کرده، دفن کرده. از این جهت باید ببینیم خب اونی که الان این گنج رو پیدا میکند مالک میشه، پس ید قبلی چی؟ از این جهت چون فرقیست بین این مورد کنز و بقیه، مجبور میشن علما بحث ملکیت کنز رو هم بیارن به میدان، ببینیم آیا این کسی که واجد این کنزه رفت ساختمانی رو خراب کرد گنج پیدا شد، حفاری کرد گنج پیدا شد، مالک میشه تا واجب بشه خمس. پس قبل از این که خمس واجب باشد باید بحث ملکیتش هم بکنیم. از این جهت علما میان بحث ملکیت کنز رو هم میارن وارد میکنن که وجوب بعد الفراغ عن الملکیت است. بعد از اینکه مالک هست باید خمس بده. اما چجور مالکه؟ کی مالک میشه؟ در چه جا اگر در بیاره مالک میشه؟ اینم خودش بحث. لذا علما بحث ملکیت کنز و این که واجد، اونی که واجد کنز است مالک میشه یا نه، مطلقا مالک میشه، در بعض صور این رو بحث میکن. لذا میان کنز رو تقسیم میکنن به صوری، فرمود که اما ان یوجد فی دار الحرب. تقسیم اول، این کنزی که پیدا شد یا در زمینی است که دارالحرب یا دارالاسلام. در بلاد کفر یه وقت است که این کنز پیدا میشه، یه وقت در بلاد اسلام. این دو صورت، یا در بلاد حرب، بلاد کفار، مالکش مالک اون بلاد کفار حربی یا غیر حربی. پس یا اینکه در بلاد کفر در میاد این گنج، یا در بلاد اسلام. علی تقدیرین، یا این است که عرض کنم که اثر اسلام برش هست یا نیست. کنزی که پیدا میکنیم سکه اسلام دارد، ولو مال زمان مثلا دوره عباسی یا دوره امویه امثال اینها. یه وقت است که سکه اسلامی برش هست، اثر اسلام دارد یا ندارد. این چهار صورت، یا در دارالحرب پیدا میشه گنج، یا در دارالاسلام. علی تقدیرین، چه اونی که در دارالحرب پیدا میشد مسکوک به سکه اسلامی است یا نه، اونم که در دارالاسلام هست همینجور. در دارالاسلام پیدا میشه ولی سکه اسلام، اثر اسلام روش نیست یا هست. این چهار صورت. علی تقادیر اربعه، یا این است که در ملک مباح، مثل زمین مواد، ملکی مالک نداره یا انفال است، زمین های مواد، تو این جور زمین ها پیدا میشه یا نه در ملک مالک شخص. میشه هشت صورت. بنابراین این صور رو ما داریم. در این صور ببینیم کسی که این کنز رو کشف میکنه در تمام این صور مالک میشه یا در بعضیش مالک میشه، در بعضی مالک نیست. خب این هشت صورت، حالا تا بریم در صور. اما اگر در دارالحرب کشف شد، بلاد کفره، مثلا کسی رفته در فرض بفرمایید که یکی از کشورهای اروپایی آمریکایی یا بلاد کفره، یه حفاری میکند، گنجی پیدا میکند توی ساختمانی قدیمی مخروبه، گنجی پیدا میکند در بلاد کفر. اینی که در بلاد کفر کشف میشه، علی تقادیر الاربعه، میخواد عرض کنم که اثر اسلام برش باشه یا نباشه. میخواد در زمینی که از زمینهای مباح و مواد کشف بکنه، یا در زمینی که ملک شخصه، یک کافر گردن کلفتی هم مالک اینجاست، توی همچه زمینی که ملک شخصیست یک گنجی پیدا میشد. علی تقادیر الاربعه، اونی که در بلاد کفر کشف شد، میگیم اونی که واجد این کنز هست مالک میشه. به مجرد اینکه پیدا کرد، تصرف کرد، مالک است، ولو در ملک شخصی باشد. حالا میگیم بالاخره ملک شخصی مالکش کافره، احترامی ندارد مالش. در مال مباح هم باشد که خوب بهتر. اثر اسلام هم داشته باشد. خیلی وقت از کفار میان نقود مسلمین را میخرن، مالک میشن. پس اینکه اثر اسلام برش باشه، دلیل این نمیشد که مالکش مسلمان باشد. ممکنه همون کفاری که تو اون بلاد زندگی میکردن همونا اومدن این سکه های اسلامی رو خریده باشن، دفن کرده باشن. پس بنابراین اگر در بلاد کفر در آمد، مطلقا در هر چهار صورت میگیم اونی که گنج رو پیدا کرد مالکه. بعد از این که مالک هست، یجب علیه خمس، یه خمسشو به ارباب خمس رد میکنه، بقیهشو خودش تصرف میکنه. این مال اونی که کشف بشه در دارالحرب. اگر در دارالاسلام پیدا شد، باز این چهار صورت داشت. در دارالاسلام یه وقت اثر اسلام داره یا نداره، در ملک عام که ملک شخص خاص نیست کش شد، یا در ملک شخصی. در اینجا باز فرق میذاریم، نمیتونیم بگیم مطلقا مالکه. اگر چنانچه عرض کنم که در زمین مبات در اومد، زمین مباه، زمینی است که کسی مالکش نیست، در دارالاسلام یک گنجی پیدا کرد که مالک شخصی نداره، زمین، اثر اسلام هم روش نیست، از سکه هاییست که مال سابق و مثلا مال بلاد کفر و سکه های مسکوک زمان های قدیمی که اسلام نبوده، مال اون وقت هست. این دو صورت در بلاد اسلام در میاد، در زمین مباح این یک، اثر اسلام هم روش نیست این دو، در این دو صورت هم باز مالک میشه. اونی که کشف کرد واجد شد، این یسیر و مالکن لئن کنز و یجب علیه اداء خمس. بله خب، حالا ما مسئله شرعیشو بگیم تا ببینیم به کجا میرسیم. این دو صورت میموند، این که در بلاد اسلام کشف شده اما در زمین که شخصی است، یا اثر اسلام روش هست، مسکوک به سکه اسلام، همون سکه، حالا یا مال اواخر سکه قاجاریه دارد، نمیدونم پهلوی دارد، یا بریم جلوتر اموی هست، عباسی هست، مال خلفای قبل. در اینجا عرض کنم که مال پیدا شده، گنجی پیدا شده، اثر اسلامی داره و در ملک شخصی هم هست. در ملک شخصی رو بعد میرسیم، باید ببینیم اون مالک میشناسه، خبر داره، خبر نداره، حکمش بعد گفته میشه. اونی که در ملک مباح در میاد، در بلاد اسلام، در ملک مباح و علیه اثر الاسلام، توجه فرمودیم، این اختلافی است. جمعی از علما، مثل مرحوم امام اینجا فتوا میدن، مرحوم سید در عروه، جمع دیگری صاحب شرایع، اینا قائلن به این که این باز مالک میشه، این شخص مالک این، ولو سکه اسلام، اثر اسلام هم داره، ولی این شخص که تصرف کرد و پیدا کرد، کشف کرد، مالک است. جمعی از علما میگن این حکم لغته داره، مال مجهول المالکه، باید برن تعریف بکنند و اون احکامی که برای لغته هست برن تعریف بکنند، پیدا بشه مالکش، پیدا شد بهش میدن، کسی نیمد ادعا نکرد مالک پیدا نشد، اونجا باید مثلا یا نگه میداره امانتن یا صدقه میده، ولی زامن میشه خودش که اگر من صدقه میدم از طرف مالکش، اگر اومد قبول نکرد من عوضشو بهش بدم. حالا احکامی که برای لغته هست، این اختلافی است. قد یقال، جمعی از علما میگن مالک میشه، اونم باز حکم گنج رو داره، و یه عده میگن نه حکم لغته داره. این مجموع صوری که اینجا تصور میشه، حالا قائلین به این قول و بعد استدلال. مرحوم امام تعبیری که دارن عبارتشون اینه، در همون اسالس الیکنز که ول مرجع فی تشخیص مسما العرف، که اینم گفتیم که از چه راه تشخیص بدیم که این مرجع گنج عرف تشخیص میده، اون وقت از اینجا این صور میاد. فاذا لم یعرف صاحبه، یک کنزی رو پیدا کردن، کسی هم ادعا نمی کنه مال منه، سوا اون کان فی بلاد الکفار، در بلاد کفار باشه، او فی الارض المواد او الخربه من بلاد الاسلام، در بلاد کفر باشه مطلقا، در هر زمینی در بیاد، زمین مواد باشد یا زمین ملک شخص، اما در بلاد اسلام اگر در ارض مواد یا خربه، خربه ای که باد اهلها هلاک شدن یا رها کردن رفتن، یه همچه روستای مخروبه ای که کسی درش نیست، تو این خرابه های گنجی پیدا شد، در بلاد اسلام با این شرط که در زمین مواد باشه یا زمینی که مالک نداره، مالک شخصی نداره. عرض کنم که سوا اون کان علیه اثر الاسلام، باز یه تعمیم دیگر میخواد بر این که پیدا کرد اثر اسلام روش باشه یا نه، اگر در زمین مواد در بلاد اسلام در بیاد و اثر اسلام برش باشه، اینه گفتیم اختلافیست، ولی امام فرمود فرق نمیکنه. حالا فتوای امامه، فرمود بر این که سوا اون کان علیه اثر الاسلام املا، ففی جمیع هذه الصور یکون ملکن لواجده، اونی که پیدا کرد مالکه و علیه الخمس، پس در بلاد کفر مطلقا میخواد اثر اسلام داشته باشد، میخواد نداشته باشد، میخواد در ملک عام باشه، ملک مواد باشه، مالک نداره، یا ملک شخصی، در اون مطلقا واجد مالک میشه. در بلاد اسلام در دو صورتش، اونجایی که زمین مواد باشه، اون وقت اثر اسلام هم فرمود داشته باشد یا نداشته باشد، اما اگر در ملک شخصی باشه اونو بعد میره متعرض میشه. این فتوای امام. پس در شش صورت از این صور هشگانه ایشون قائلن به این که واجد مالک میشه و علیه الخمس. مرحوم سید در عروه ایشون هم یه همچه تعمیمی داره، فرماد سوا اون کان فی بلاد الکفار الحربیین او غیرهم، اگر این گنج در بلاد کفار پیدا شد، کفار حربی باشن یا غیر حربی، بالاخره کفار اعتباری و احترامی برای مالش نیست، فرق نمی کنه، اوف این چه در بلاد کفار، اوفی بلاد الاسلام، اما فی الارض المواد او الارض الخربه التي لم يكن لها مالک، اگر در بلاد اسلام پیدا شد نمیگی مطلقا مالک، باید در زمین مواد یا ارض خربه لم یکن لها مالک، یا در ارضی که مملوک خودشه، یا رفته احیا کرده یا رفته خریده، منتها اونجایی که خریده اگر گنجی پیدا شد باید به معرف تعریف کند به مالکش که از او خریده، ببیند اون خبر داشت که این زمینی که به من فروخ گنجی درش هست، این ساختمانی که فروخ گنجی دارد یا نه. این حالا بعد باز متعرض میشن. اگر چنونچه در اینجا معل علم به عدم کونهی ملکن للبایعین، اگر خریده میداند که بایعین قبلی هیچ کدوم خبری از این جنج نداشتن و سوا اون کان علیه اثر الاسلام املا، اینی که در بلاد اسلام پیدا میشه در ارض خریبه مواد یا زمینی که خریده از مالکی ولی میداند اونا از خبر ندارن که گنجی در اینجا هست، چه اثر اسلام داشته باشد یا نه، ففی جمیع هازهی یکون و ملکن لواجده و علیه الخمس. اینم مرحوم سید در عروه. عرض کنم که در جواهر مرحوم صاحب جواهر بازی همچه تعمیمی میدن، فرمود عدم وجدان الخلاف، ادعا میکند صاحب جواهر که من مخالفی پیدا نکردم، ادعا فی الجواهر عدم وجدان الخلاف، در کجا خلافی نیست بلکه اجماعیست، فی ما وجد فی دار الحرب مطلق، اونی که در دارالحرب گفتن چهار صورت داره مطلقا، ایشون فرمود میگه مخالفی هم نداره. پس در فرمایش صاحب جواهر ادعای عدم خلاف اجماع هست در این صور. اونی که فی ما وجد فی دار الحرب مطلقا، یعنی ولو این که ملک شخص خاص هم باشد، چه در ملک عام باشد چه در ملک شخص خاص، در اونجایی که در دارالحرب یا بلاد کفاره گفتیم چون احترامی ندارد مالش، پس مطلقا چه مالک داشت چه زمینی باشد جزء مواد، مالکی براش نیست، یا ولو مالک شخصی هم داره، این مطلقا مالک میشه شخصی که واجد شد. و ما وجد فی دار الاسلام، اونی که در دارالاسلام پیدا میشه، اذا کان فی ارض مباحه او ما لیس ملکن لواحد من المسلمین، اگر چنانچه در ارض مواد یا زمینی که ملک واحدی از مسلمین نیست، ملک عمومی است مثل انفال و مفتوت انوب و ملک مسلمین است نه ملک یک شخص خاص، اگر این خوینم خودش از مسلمینه، اگر پیدا کرد باز واجد مالک میشه. بله، ما لیس ملکن لواحد من المسلمین کل معمور من المفتوحت انوه ولم یکن علیه اثر الاسلام، و اثر اسلام نداره، هم امام هم مرحوم سید فرمود سوا اون کانه علیه، اونی که در بلاد اسلامه چه این که اثر اسلام داشته باشد یا نه، ولی ایشون میگه لم یکن علیه اثر الاسلام من سکتن و نحوه ها، اگر اینجور شد مالک میشه و یجب الخمس علا واجده. توجه فرمودیم. پس مرحوم صاحب جواهر مثل آیون فقط یک جا را با هم مخالفن، در بلاد اسلام پیدا شده در زمینی که مالک شخصی نداره ولی علیه اثر الاسلام، اون دو بزرگوار فرمودن ولو علیه اثر الاسلام مالک میشه، ایشون فرمود لیس علیه اثر الاسلام، اونجاست اتفاقیست بین علما و اجماعیست و همه قائلن که واجد، اونی که واجد است مالک میشه. خب این مال اقوال علما، پس یه جاش ادعای اجماع میشه، ادعای عدم خلاف میشه، هیچ مخالفی نداره، اون چارتایی که مال بلاد اسلامیست مخالفی درش نیست. اونی هم که در بلاد اسلام هست، اونی که اثر اسلام نداره، اونم مخالف نداره، میگن مالک میشه. فقط میموند اونجایی که در ملک مباح پیدا کرده و علیه اثر الاسلام، سکه اسلام دارد، این رو امام فرمود باز اونم مالکه، مرحوم سید فرمود مالکه، صاحب جواهر فرمود نه مالک نیست و ادعای اجماع رونج نیبود. این اقوال مسئله.
اجماع که صاحب جواهر
بله ببینید چیزی پیدا کردید یعنی چی؟ یه گم شده ای رو پیدا کردید یا گنج پیدا کردید؟ بس گنجه با. یه چیزی مثلا شما رفته در یک بلاد کوفی چیزی پیدا میکنید تو راه، این لغت هست گنج. بحث ما گنجه، گنج رو نه دیگه، اصول یا اخباری نداره. ملک کافر رو ما کافر رو مالک نمیدون، یعنی میگن محترم نیست مالش. معاصرین چی مثلا؟
یعنی معاصرین نه دیگه، میگن مال کافر
محترم نه داره، نه داره، نه این همچی نیست. متأخرین هم احترامی برای مال کافر قائل نیست. نه قائل نیست. بله نه نه، این تو ذهن شما مثل که خلط شده. حالا اینا باز باید مراجعه ای بود. حالا اجازه بدید به استدلال میرسیم. چرا؟ نه ببینید، مالی که الان در تصرفشون هست یه بحثه، مال گنج رو بحث میکنیم. یه گنجی پیدا شده در بلاد کفر، مالشون محترم نیست. در اونجا اگر بخواد بدزده که میگیرن پدرشو در میارن، اما اگر چنانچه یه مالی از اونها به دستش افتاد، بله اگر یه مالی دستش افتاد، نه اینکه بره دزدی کند که پدرشو در بیارن، اگر از یه راهی مالی دستش افتاد میگن احترام ندارد، میتونه تملک کنه. بله. خب دلیل مسئله که در این سور گفتیم واجد این کنز مالک میشه، یکی اطلاقات ادله خمس گنجه که میگفت یجب و فیه الخمس، همین ادلهی که خوندیم، ادلهی کثیره‌ای هم بود، دلالت میکند بر این که الکنز یجب و فیه الخمس. سوال میکنه ان الکنز کم فی، چی درش هست؟ فرمود الخمس. خب این که اطلاق به نحو اطلاق می‌فرماد در گنج خمس هست، یعنی اون کسی که این گنج رو پیدا کرد یجب علیه اداء خمس، این بالملازمه می‌فهموند که وقتی یه پنجمش رو رد کرد باقیش مال خودش میشه، که اگر چنانچه خمس واجب نبود همش مال خودش بود. اما یه حکم میزان شرعی آوردن که در گنج باید شما یه پنجمشو به ارباب خمس بدی، اگر نمی گفتن معنیش این بود همش مال خودت. اما حالا یه حکم شرعی است، یک خمسشو کنار بگذار، معنیش میشه باقیش مال خود. پس از اطلاق اون ادله که یه خمس رو تعیین تکلیف کرد، این مالی که از گنج به دست میاد یک پنجمش مال صاحب ارباب خمسه، برو به اونا بده، دیگه تعیین تکلیف در چهار پنجم نکرد. معنا این که تعیین تکلیف نکرد یعنی مال خودش. پس از اون ادله و از اون اطلاقات ما این رو استفاده میکنیم که بقیه مال خودشه، یک پنجمشو باید ادا بکنه، ولی بعد از این که یک پنجمو ادا کرد دیگه تعیین تکلیف برای بقیه نکردن، اطلاقش معنیش نیست با خودش. که اگر ما وجوب خمس هم در این روایات نمی فرمود، ازش معنا از این روایات به نحو اطلاق فهمیدیم گنج را اون واجد مالکه، منتها حکم کردن به این که یه پنجمش مال تو نیست، معنیش میشه ولی بقیه مال تو. پس اطلاقات ادله خمس دلیل است و این هم اون چهار فرضی که مال دارالحرب باشد رو میگیره. در دارالحرب یک کسی رفته گنجی پیدا کرده، سوا اون این که این در اثر اسلام داشته باشد یا نداشته باشد. گفتیم اثر اسلام درش باشه دلیل نیست که ملک مسلمان بوده، لعل کافر هم رفته نقود اسلامی رو خریده اومده گنج درست کرده. پس بنابراین در بلاد کفر اگر شد، در هر چهار صورت در بلاد اسلام اونی که در زمین موات که مالک شخصی مالک خاصی نداره، اثر اسلام هم برش نیست. بعضی گفتن ولو باشه، این هم باز همین ادله میگیردش که مالک میشه. اطلاق ادله این صور رو که گفتیم میگیره، هم اتفاق علما درش هست، ادعای اجماع روش هست، هم این ادله و اطلاقات اینها رو میگیره. اونی که در بلاد کفر به دست میاد، ببینید در روایات که اطلاق دارد از این جهت میگی، سوال میکنه که انل خمس انل کنز، گنجیز مثلا یه شخصی پیدا کرده، هل فیه شی، آیا چیزی درش هست؟ یجب الخمس، یعنی همین که پیدا کرد خمس برش واجبه، خودش همین که بله کسی که در زمین موات مالی پیدا میکند، در زمینی که باد اهلها خرابه است، گفته می مالک میشه و یتی باله. خیلی خوب، از همین ادله همونو استفاده میکنی. به همین کسی که این زمین ها رو پیدا کرد بهش میگن خمس بده. از این ببینید، از این که خمس به گردنش میذارن، از این ما استفاده میکنیم، بقیهش ملک خودش. پس از اون دلیل که گفتیم ما زمین موات تصرف میکنه مالکه، از این جهت هم که تعیین تکلیف کردن که این مالی که به دست آورده از این کنج یه چهارمش باید رد کنی، تعیین تکلیف برای بقیهش نکردن، معلوم شد بقیهش مال خودش. اطلاقه ببینید ادله، اجازه بدید همین استدلالی که میکنن اینه، عبارت ببینید، میگه اطلاقات ادله کنز فانها ظاهرتون فی کونه ملکن لواجد. خود این روایات ظهور در این دارد که ملک واجد است، اونی که در زمین موات اینا رو گفتی. اما خود این اطلاقات هم که میگه اونی که واجد است باید خمس بده، همین یجب علیه الخمس پس برای کی؟ بله بله بر واجب. ده همین اون وقت میگیم ظهور دارد دن که واجد مالک است. درسته بر واجد، اما میگیم واجد از این روایت استفاده کنیم که واجد مالک میشه، همین اطلاق همین. بله بله میگیم بل ملازمه دلالت داره، بله بر مالکیت او داره. خب این مال اطلاقات. عرض کنم که یه دلیلم میارن به این که عرض کنم که در دارالحرب میگیم کسی که در دارالحرب گنجی رو به دست آورد مالک است، تمسک میکنن به اصالت الاباحه. یه مالی گنجی پیدا شده در بلاد کفر، تجربه فرمودیم، آیا من میتونم تصرف بکنم مالک میشم یا نه؟ میگن اصالت الاباحه به شما میگه یجوز لک التصرف. چرا اصالت الاباحه؟ برای خاطر این که مالی که ملک مسلمان باشد لا یجوز تصرفی، تصرف درش حرام. اما مالی که محترم نیست، در اسلام براش احترامی بر اون مال قرار ندادند، خب پس تصرف در او با اصالت الاباحه. شک میکنم آیا جایزه برای من تصرف یا جایز نیست؟ چون احترامی ندارد تعلق به اون شخص و احترام ملکیتش در اسلام ممضا نیست، پس علاقه او به مال ثابت نیست، ارتباطش با مال ممضای شرعی نیست. اصالت الاباحه میگه میتونه تصرف بکنه. انما یحرم اذا کان ملکه محترما، اگر ملک محترم باشد اون علاقه ملکیت رو، علاقه بین مال و این شخص رو امضا کرده باشه شارع، خب لایجوز تصرفی. اما اگر این محترم نیست، ممضای شارع نیست، پس مالیست تقریبا به نظر شارع بلا صاحب، چون اونی که صاحب است امضا نشده ملکیتش، پس در اینجا میگیم جایز است تصرف در اون. وقتی جواز تصرف داره میگیره، به مجردی که گرفت مالک میشه، یجب علیه اداء خمس. اگر گفتیم حتی اثر اسلام برش باشد، گفتیم اینم دلیل بر این که ید مسلم برش بوده نیست. اگر اثر اسلام دلیل میشد بر این که ید مسلم برش بوده، میگیم پس ید مسلمان روش هست، مورد اختلافه که آیا میشه اثر اسلام که باشه آیا میشه تصرف کرد یا نه، لغت هست یا کنزه. اما این وجود اثر اسلام بر این مال که در دارالحرب پیدا شده دلیل بر این که ید مسلم بر او بوده نیست. چرا؟ چون من المحتمل که کافر رفته در بلاد مسلمی نقود مسلمین رو خریده، اومده اونجا گنج کرده، پس دلیلی که ملک مسلمان بوده نمیشه ولو اثر اسلام. پس میگیم در بلاد کفر گنجی که پیدا شد سوا اون این که علیه اثر الاسلام املا، چون اثر اسلام قرینه و دلیل که ملک مسلمان بوده نیست. و همین که در بلاد کفر به دست میاد، این خودش ظهور دارد که مال خود کفاره. این ظهور اقوایی از اون اثر اسلام است. اثر اسلام بر این سکه ظهور در این پیدا میکند که مال مسلمان بوده، اما این که در بلاد کفر پیدا میشه، این ظهورش در این که ملک کفار هست اقواس از اون اثر اسلام که بگیم نشانی نیست که مال مسلمان بوده. همینقدر که در بلاد کفر پیدا شد، ظهور در این پیدا میکند ملک خود کفار بوده، بنابراین ملک اونام احترام نداره، پس یجوز و تصرف و مالک میشه، یجب علیه الخمس. پس در این صور که گفته شد، هم مرحوم صاحب جواهر ادعای لا خلاف میکند، بعض ادعای اجماع میکنن که مسئله ثابت است که اونی که پیدا کرد مالک میشه. بقیه این فرض که در بلاد اسلام پیدا شده و علیه اثر الاسلام سکه اسلامی خورده، عرض کنم که این رو آیا اونی که پیدا کرد، البته در زمین مواد، در زمین ملکی اونو بد میگی، در زمین مواد که اگر کسی پیدا کرد ظهور در ملکیتش داره، اما اینجا چون گنجیست که اثر الاسلام برش هست، اینا دو قوله. بعضی قائلن که این لغت هست حکم مجهول المالک رو داره، که این نشانه این است که مال مسلمانه، منتها نمیشناسیمش، مجهول مالک حکم لغت هست. بعضی میگن نه، این هست از همون باب گنجه که وا اونی که پیدا کرد مالک هست. اینا حالا دو قول رو باید استدلالشون رو ببینیم کدومه و کدوم ترجیح داره. امام فرمود سوا اون این که اثر اسلام داشته باشد یا نه، اونی که پیدا کرد مالکه. مرحوم سیدم همین قول فرمود سوا اون این که مالک داشته، بله، اثر اسلام باشه یا نه، واجد مالک میشه. ولی در مقابل قولی هست، میگن لغت هست. حالا ببینیم اونا چی میگن و دلیلشون بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا.